روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه با مناسبت ماه آگاهی سرطان سینه، نگاهی داریم با آمارهای ابتلا و مرگ و میر ناشی از این بیماری کشنده در سرتاسر جهان و افغانستان. ولی ابتدا مرور داشته باشیم بر روی چند رویداد مهم در افغانستان و در دنیا. دیدار ریچارد بنت با فعالان حقوق زن افغان در کانادا.
آقای بنت به خاطر آمده به کانادا که ببینن که دولت کانادا کمک‌های به افغانا دارن یا خیر.
برگزاری نمایشگاه مشترک محصولات تجاری افغانستان در قزاقستان. طالبان چگونه به زنان تجارت پیشه افغان اجازه حضور دادند؟
12 خانم که از 10 اتاق تجارت صنایع افغانستان در اشتراک کرده بودند، اونا هم در چند سکتور در اونجا اشتراک کرده بودند، قالین بود و صنایع دستی بود.
پررنگ شدن حملات جبهات ضد طالبان در افغانستان.
ولی من فکر میکنم که وضعیت در حال تغییر است و این تغییر به نفع جبهات جنگی ضد طالبان است. من یقین دارم که اگر از لحاظ مالی و از لحاظ تسلیحاتی این جبهات بیشتر تقویه شوند، این روز تا روز به چالش بزرگ تبدیل میشن.
دو هفته تا انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری آمریکا، تلاش به سابقه نامزدان برای جلب توجه رای دهندگان و پایان نشست کشورهای بریکس با درخواست لغو ممنوعیت تحصیل زنان در افغانستان. باز هم خوش آمدید. ماه اکتبر با آگاهی دهی درباره سرطان سینه اختصاص داده شده است. در این ماه کمپین های متعدده برای تشخیص زود هنگام، جمع‌آوری کمک مالی برای تحقیق و درمان و حمایت از مبتلایان برگزار می شود. رنگ ارغوانی نماد آگاهی دهی سرطان سینه است و در این ماه نمادها و ساختمان های مهم در بعضی از کشورها به این رنگ در می آیند.
سرطان سینه از جمله سرطان های بسیار معمول در پیش خانم ما هست که متاسفانه یکی از ارقام زیاد مرگ و میره در پیش خانم ما سرطان جلد، سرطان سینه تشکیل میده که اکثرا این به صورت موجودیت یک کتله در سینه و یا تغییرات در رنگ پوست سینه و یا تغییرات در قسمت نوک سینه که تغییر شکل میکنه، این باعث میشه که مریض متوجه شوه و دلیل از این باعث میشه که مریض پیش دکتر مراجعه کنه. این که چرا خانم ها با سرطان سینه مواجه میشه، یکی از دلایلش که زیاد قوی هست موضوع احتیاط است. اکثر پیش خانم هایی که در فامیل سرطان داشته باشه، خصوصا مثلا مادر باشه و دختر، امکان از اینکه سرطان در پیشش موجود باشه زیادتر است. خانم هایی که شیردهی ندارن، خانم هایی که بسیار وزن دارن، وزن زیاد می داشته باشن و یا هایی که مسائل استفاده از هورمون های بسیار زیاد، مادرهای که به سن بسیار خرد طفل به دنیا میارن و یا همچنان مادرهای که بعد از سن 40 عمل میگیرن، در پیش خانوما اکثر سرطان سینه زیاد است. ولی مسئله سن بسیار مهم است که اکثر موقعات سرطان بعد از سن 50 سالگی ظهور میکنه و حتی گفته شده که بعضی از طفلهایی که به دنیا میارن یا امو حجرات سرطانی در امرای خود وقتی به دنیا میرن پیششون هست، اما یک زمان است که رشد میکنم. چون اکثر سرطان های سینه به صورت مخفی هراز علایم بسیار واضح نمیده که باید مراجعه مریض شما، از اون خاطر در تشخیصش تاریخ مفته، تشخیص تاریخ مفته و دلیجا باید میشه که سرطان منتشر شده تمام اعضای بدن مریض مصاب سوزه و ایوتیت مریض به خطر مواجه بسید.
در چیلی تیم قایقرانی بازماندگان سرطان سینه در روز آگاهی از سرطان سینه کرده هم آمدن تا این روز را گرامی بدارند. این بیماری یکی از کشنده ترین سرطان ها در جهان است و طبق گزارش سازمان ملل سالانه 2 میلیون زربان مبتلا می شوند. در سال 2023 چیلی روزانه 5 زن را به دلیل این بیماری از دست داده که به گفته وزارت صحت این کشور رقم بی‌سابقه است. فعالیت فیزیکی مانند قایقرانی نه تنها از نظر روحی بلکه از نظر فیزیکی است برای زنان نجات یافته مفید است. در افغانستان، یکی از کشورهایی که بیشترین قربانیان سرطان سینه را دارد، آگاهی کم، تشخیص دیرهنگام و امکانات ناکافی از دلایل اصلی مرگ و میر بالا گفته می شود.
در کشورهایی که کشورهای پیشرفته دنیا هست، تمام خانم ها بعد از سن 50 باید اسکرینینگ شده، یعنی دریافت شده که آیا سرطان سینه پیشان موجود است یا نی. یعنی تمام از یا بعد از سن 50 برای ماموگرافی که یک ماینی بسیار ساده ایکس ری هست راجع میشن و بعد از اون در صورت مشکوک شدن ایره ماینات بیشتر و بلوکا تدل میشن. بخاطر ایچی بخاطر که هر قدر سرطان سینه در مراحل مقدم تشخیص و تدلی شما با مهندسه نتایجی سروازال یا زندگی امیز تأمین میشن و یا از خطر مرگ نجات پیدا میکنه. برخلاف در صورت که تشخیص و تعلیف گفته این یکانه دلیل شده میتونه به خاطر که باعث مرکی مریض شده میتونه. متاسفانه در کشورهای عقب مانده و بخصوص کشور عزیز ما افغانستان نظر به اینکه ما یک مرحله بسیار طولانی در جنگ بودیم و سیستم صحی ما کاملا تخریب شد و متاسفانه در قسمت صحت سرمایه گذاری درست تا حال در افغانستان صورت نگرفته. از او خاطر نه تنها مریضای سرطان سینه بلکه مریضایی که از دیگه سرطان ها رنگ میبرن اکثرا ایوتیتشون نظر به کسایی که در کشورهای دیگه دنیا زندگی میکنن کشورهای پیشرفته زیادتر است.
بسیاری از نزدیکان بیماران از کم توجهی دکتران، تشخیص نادرست و کمبود امکانات شکایت دارند.
مادرم در افغانستان خوب اول در امی طرف راستش در سینه راستش یک لغوتی وار پیدا شد در افغانستان. باز مادرم پیش یک دور دکترم رفت، یک دکتر برش گفت که خود دنبه خوردی در سابقه، شاید دنبه خوردی از او خاطر یه همونطور است، هیچ گپ نیست. و بعد از او باز پیش یک دکتر دگام رفت که او برش گفت که نه یعنی کمبود که او نمیخوری دی هایدریت استی از او خاطر ترشده امراید. خب باز گفتن هیچ کدام گپ نیست، هیچ قابل تشویش نیست، هیچ یعنی دیگه پیش دکتر نه یا هیچ کدام علاج یا چیز دیگه نکو.
برای درمان بیماری های سرطانی بسیاری از افغان ها به پاکستان سفر میکنند و از هزینه های بالا و برخورد های تجاری شاکی‌اند.
اما دکترای پاکستان هیچ اصلا اینا نگفتن که آیا چقدر چانسز هست که او بد شود یا جور شوه از این مرض یا چی، این چیزا را هیچ نگفت. دیگه اونا شروع کردن که بلد تست کنین کنین. خب هر چیز که اونا گفتن ما کردیم. دمی شفاخانه امی هر دفعه که میرفت مثلا واکسینایش میگرفت، بازم روی واکسینایش دوام میداد که تقریبا یک 50-60 هزار میشد هر دفعه که میرفتن، هر 21 روز بود تنها دوایش. و اونا میگفتن که صرف از امی خودمی شفخانه باید بگیرید. ای در شفخانه شاکت خانم نبود، نگرفتن، چون که مادرم سنش از 60 بالا بود، مادرم 67 ساله بود، باز در او شفخانه او را نگرفتن. یک شفخانه دیگه او هم امی کانسر به خاطر امی سرطان است، در او مادرم بود و دیگه این امی دکترهایی تو کنین ای را تست کنین، پلتلتس تست کنین، پلتلتس برش بخرین، خون برش بخرین. دیگه یک تجارت بسیار کلان ده او جریان داره.
در هفته گذشته جبهات مخالف طالبان در افغانستان اقدام به چندین حمله علیه این گروه کردند که به گفته سخنگویان این جبهات تلفات برای طالبان در پی داشته است. البته طالبان در این مورد چیزی نگفتند، ولی تلاشی خانه به خانه در بعضی از مناطق کابل از سوی طالبان از سر گرفته شده است.
تلاشی خانه به خانه در کابل دوباره از سر گرفته شده. البته این که این تلاشی ها در نقاط و نواحی خیرخانه هست و در دیگه بخش های کابل اصلا خبر از تلاشی خانه ها و یا جدی گرفتن چک پوینت ها نیست. ضمن از این که خانه ها در این نواحی متلاشی میشن، چک پوینت ها را هم بسیار جدی گرفتن و از اون لحاظ است که مردم حق عکس برداری و یا این که ویدیو بگیرن را ندارن. اما جاهایی که اینا تلاشی کردن، خب صاحبان امو خانه میگن که اینا به دلیل تلاشی میکنن که به دلیل داعش بوده و ردیابی از اونا. اما دقیقا این روند زمان اتفاق میفته که بعد از حمله موشکی که در فرودگاه کابل اتفاق میفته و بعد از همین حمله اینا این روند را در ناحیه بخش های از خیرخانه آغاز کردن.
دو راکت شنبه شب به میدان هوایی کابل شلیک شد. جبهه آزادی افغانستان گروه مخالف طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفته و ادعا کرده که به طالبان تلفات شدید جانی و خسارات مالی وارد شده است. همچنان این جبهه ناوقت روز سه‌شنبه ادعا کرد که بر یک موتر اداره استخبارات طالبان در ناحیه هشتم شهر کابل حمله کرده است. این گروه در بیانیه دیگر در شبکه اجتماعی اکس مدعی شد که سه نیروی طالبان را در منطقه گلبهار بین ولایت کاپیسا و پروان کشته و دو تن دیگر را زخمی کرده است. منابع رسمی طالبان در این مورد هم چیزی نگفتند و رادیو آزادی نمی‌تواند این ادعا را به طور مستقل تایید کند.
فعالیت‌های جدید جبهه آزادی از جمله حمله به فرودگاه کابل در یک منطقه که اطرافش بسیار توسط طالبان محافظت میشه نشان می‌ده که از یک جانب یک درز اطلاعاتی در استخبارات طالبان وجود داره و این هم در حال اتفاق میفته که طالبان تمامی اداره امنیت ملی سابق را از کارمندان سابقه در سطوح مهم و اطلاعاتی و کشفی کاملا خالی کردند و از جانب دیگر نشان میده که جبهات مخالف طالبان از جمله جبهه آزادی به توانمندی‌های بیشتری رسیدند و مناسباتشان در داخل گسترش یافته و طبعا که همکاری جامعه همراهشان است.
و گروه دیگر مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی روز دوشنبه گفت که در حمله نیروهایش 4 تن از طالبان در هرات کشته شدند. در ادامه آمده که این افراد طالبان مربوط به اداره مبارزه با تروریسم بودند.
در قدم اول باید یادآور شوم که جدیت که طالبان دارند در مقابل هر گروهی، نه تنها جبهه مقاومت بلکه هر گروهی که صدا بلند میکنه علیشان، چه گروه های غیر مسلح باشه یا گروه های مسلح باشه یا اصلا نمیتونن بپذیرن و در مقابلش مبارزه میکنن تا حکومت داریشون پیش بره. اما در قسمت جبهه مقاومت باید یادآور شوم که طالبان میدانن، تایید هم کردن که از موجودیتشون، اما بستگی به تکتیک های جنگی اینا داره که در آخر فکر میکنم که تکتیک جنگی جبهه مقاومت تغییر کرده. اما دلیلی که طالبا در رسانه ها اینا رو تایید نمیکنه ای است که اینا نمیخواین اونا رو به رسمیت بشناسن، یعنی یک جبهه رو نمیخواین که وانمود کنن که خب یک دشمن جدی دارن و می دلیل است که بیشتر یاد نمیکنن. اما بعض اوقات که یا نمیتوانن مانع رسانه هاشان یا مانع گزارش های مبنی بر تایید یک خبر می باشه، در او زمینه یا مجبور هستن که یک روایت مختلف بدن. خب از لحاظ تجهیزات افراد و از لحاظ لوجستیکی اگر ما ببینیم فعلا در او سطح نیستن که یا مقابله روی با طالبا داشته باشن، بجز اینکه که جنگای چریکی داشته باشن و تکنیکای جنگی که فعلا بخصوص ما در آخر در شروع ماه اکتبر گزارش را نشر کردم که نوع جنگ نشان میتوایی است که مقدار مواد انفجاری که اینا جا به جا میکنن و توسط ریموت کنترل اینا اداره میشه و ساخته جبهه مقاومت است، مقدارش بزرگتر شده، یعنی انفجاراتشون بزرگتر شده و در بعض مواقع تایید لایک مدارم جبهه مقاومت ملی میخواد که این نوع حملات خودم تغییر بده به مانند استفاده درون های هوایی با در بعض از مناطق و اینا هنوز تایید نشده، اما در سطح ازی است که اینا بتانن جنگ نویت جنگ های چریکی خود تغییر بدن و اما شاید در دراز مدت اینا بتانن روی متقابل و طالبا داشته باشن به شرطی که اینا یک حمایت از یک کشور بیرونی داشته باشن.
پیش از این یک جبهه دیگر مخالف طالبان موسوم به جبهه اقتدار مردم مدعی شده بود که ظهر روز چهارشنبه این هفته یک موتر رنجر طالبان را در هرات هدف قرار داده است. البته حمله خونباری که در ساحه سینما پامیر کابل روز چهارشنبه به وقوع پیوست را هنوز گروه مسئولیت نگرفته است. بر اساس گزارش‌ها در این انفجار یک کودک کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان در ارتباط به این ادعاها نظری ندادند. آیا ادعای امنیت کامل طالبان و چالش کشانده شده است؟
خب یک قسمت از صحبت‌های در مورد جبهات و معادلاتی که در حال شکل گیری از در گوشه و کنار افغانستان و کشورهای منطقه که حال شاید لازم نباشه که ما اون موضوعات از اینجا بگویم، ولی من فکر میکنم که وضعیت در حال تغییر است و این تغییر به نفع جبهات جنگی ضد طالبان است. من یقین دارم که اگر از لحاظ مالی و از لحاظ تسلیحاتی این جبهات بیشتر تقویه شوند، این روز تا روز به چالش بزرگ تبدیل میشن، چون از لحاظ نیروی انسانی و انگیزه لازم و همون تجربه که در حقیقت جنگ را بتونه مدیریت بکنه، باور من این است که این جبهات در رده‌های مختلف خودی را دارن. فقط نیازمندی از این است که همون امکانات لازم را به دست بیارن تا این که برای طالب به دردسر جدی تبدیل شوند و این در حال تبدیل شدن است. خب طبیعی است، این یک امر طبیعی است. شما وقتی که کار سیاسی انجام بدین تا زمانی که به یک دردسر تبدیل نشه و شما هم او غرور را داشته باشین که گویا غرب را شکست دادن و حاکم در افغانستان شدن، شما مخالفانتان را به رسمیت نمیشناسین. طالب نه تنها مخالفان مسلح خود را به رسمیت نشناخته و به یک نوع نادیده میگیرن که من فکر میکنم زود مجبور به این میشن که نادیده نگیرن. چی چیزی را طالب نادیده نگرفته؟ آیا فعالیت سیاسی را طالب میپذیره؟ آیا حق زن را طالب میپذیره؟ آیا آزادی بیان را طالب میپذیره؟ آیا زندگی مدنی را طالب میپذیره؟ آیا زندگی انسانی را طالب میپذیره؟ خوب اگه همه از اینا رو شما کنار هم بگذارین، یک تصویری که از طالب را همیشه یک گروه بدوی که اصطلاحاً سرم و فیل غرور سوار هستن و فکر میکنن که میتونن کشمیر را ببینن.
کشورهای عضو بریکس خواستار لغو ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی برای دختران در افغانستان شدند. در بیانیه پایانی 16مین نشست بریکس که این هفته در شهر کازان روسیه برگزار شد، بر لزوم کمک‌های بشردوستانه فوری و بدون مشکل به مردم افغانستان و حفاظت از حقوق اساسی همه مردم به شمول زنان، دختران و گروه‌های قومی مختلف تاکید شده است. کشورهای عضو بریکس همچنین بر لزوم یافتن رای حل فوری صلح‌آمیز مسائل افغانستان در راستای تقویت ثبات و امنیت منطقه تاکید کردند. بیانیه می‌افزاید که ما از افغانستان به عنوان یک کشور مستقل، متحد و صلح‌آمیز کاری از تروریسم، جنگ و مواد مخدر باشد حمایت می‌کنیم. حکومت طالبان خواستار ایجاد روابط حسنه با کشورهای عضو بریکس شده است. خبرگزاری دولتی باختر که در کنترل طالبان است گزارش داده که عبدالله فدرت معاون سخنگوی حکومت طالبان از شمولیت افغانستان در برنامه نشست بریکس استقبال کرده و بر فواید بالقوه آن برای این کشور تاکید کرده است. افغانستان در دوره حکومت پیشین به عنوان یک عضو ناظر بریکس پذیرفته شد، اما از زمان بازگشت طالبان به قدرت به نشست‌های بریکس دعوت نشده است.
در همایش بریکس در کازان روسیه تمام اعضای بریکس، اعضای سابق بریکس، برزیل و روسیه و هند و چین و آفریقای جنوبی در تلاش این بودن از مدت زمانی به این سو تا یک الترناتیو برای سیستم کنونی حاکم بر دنیا ارائه بکنند، از جمله در زمینه داد و ستد مالی میان کشورها در جایی که تنها دلار در محور هست. این کشورهای یکی از تفاوت‌های این نشست این بود که کشورهای بیشتر علاقمندی عضویت به بریکس بودند و بار اول بود که 35 کشور در این اجلاس شرکت کردند. برای روسیه مهم بود تا نشان بده که منزوی نیست و 45% نمایندگان 45% جمعیت دنیا را با خود داره و این امر تا جایی که میبینه موفقانه تانست انجام بده. تنها روسیه نیست که رابطه خوب با طالبان داره، چند کشور دیگر از جمله ایران، چین، اینا کشورهایی هستن که به نحوی از آنها حمایت میکنن از رژیم طالبان. اما طالبان در نشستی که کشورها نظر به اهمیت اقتصادی و جایگاه سیاسیشان در همایش های بین المللی مثل بریکس حضور پیدا میکنن جای ندارن. طالبا چی الگوی خیلی خوب اقتصادی را کردن، افغانستان رو به شکوفایی رساندن، یا به لحاظ سیاسی وزنی دارن در دنیا تا بخواین در چنین همایش حضور داشته باشن و دعوت از اونها معنا داشته باشن. نه، چنین کار بی‌معنا بود و به همین دلیل طالبان دعوت هم نشده.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور افغانستان که در یک سفر رسمی به کانادا رفته است، روز سه‌شنبه با شماری از فعالان حقوق بشر، اعضای پیشین پارلمان، استادان دانشگاه و شمار دیگر از شهروندان افغانستان مقیم کانادا دیدار کرده است. وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در افغانستان از محورهای اصلی این دیدار بوده است.
در نشستی که ما همراه آقای بنت بودیم که توسط افغان Women and Children Network and Advocacy Network برگزار شده بود، در این نشست موضوع مطرحی بود که آقای بنت به خاطر آمده به کانادا که ببینن که دولت کانادا کمک های به افغان ها دارن یا خیر، خصوصا به زنای افغان، سیاست مداره افغانی که در حال در کانادا بسر میبرن. البته جای گفتن است که آقای بنت در چند برنامه دیگری هم اشتراک میکنن در وقتی که در کانادا میباشن و با صحبت که همراهشان داشتم اشاره کردن که در هفته بعدی که در نیویورک میرن در اونجا همراه سیاست مداره زن افغان ملاقات خواهد داشتن. هفته بعدی در UN، در مرکز UN در نیویورک جنرال اسمبلی گرفته میشه که تمام رپرزنتیتف های تمام کشورها در اونجا میرن و از در اونجا از آقای بنت خواسته شده که یک سخنرانی کنن، یک گزارش بتن در وضعیت افغان ها و به خصوص در وضعیت زنای افغان. با مخاطر اینجا آمدن تا که معلومات را از تنها کانادا نه، از تمام کشورها، از کسایی که در بیرون افغانستان بسر میبرن، چون متاسفانه حال اجازه داخل شدن به افغانستان ندارن، پس از وضعیت بیرون افغانستان میخواین یک گزارش بتن که زنای خوب خصوص زنایی که در بیرون افغانستان هستن و چه کارهایی به سر میبرن و کدام دولت ها کمک های بیشتری دارن به این زن ها.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که با مقامات دولت کانادا در مورد راههایی که آنها میتوانند و دفاع از حقوق بشری مردم افغانستان ادامه دهند نیز صحبت خواهد کرد. البته حکومت طالبان در ماه آگوست سال جاری ریچارد بنت را از سفر به افغانستان منع کرد. روز یکشنبه هفته گذشته بزرگترین نمایشگاه محصولات و تولیدات افغانستان در قزاقستان برگزار شد. یکی از نکات قابل توجه این نمایشگاه حضور ده ها بازرگان و صنعتگر زن بود.
ما یک نمایشگاه داشتیم به نام نمایشگاه افغان قزاق در شهر آلماتای قزاقستان. تقریبا 250 شرکت کمپانی های دو اشتراک کرده بودن که زیادتر از او کمپانی قالین بودن و در ضمن 12 خانم که از 10 اتاق تجارت صنایع زنای افغانستان در اشتراک کرده بودن. اونا هم در چند سکتور در اونجا اشتراک کرده بودن که قالین بود و صنایع دستی بود و در ضمن از او بخش مواد غذایی بود که در اونجا اشتراک کرده بودن. هم از اینا با یک تایر آزم کشور آلماتا شدن و در اونجا بحثا و تفاهم‌نامه و مجالس بین کشور قزاقستان و همچنان دولت افغانستان شد که در پالوی از او اتاق تجارت صنایع زنای افغانستان با اتاق تجارت صنایع قزاقستان مجالس جلسات داشتن که توانستن یک دستاورد از داشته باشن، یک تفاهم‌نامه بین از این دو اتاق به امضا رسید و همچنان قراردادهای قالین و در ضمن بعض موارد دیگه که بین دولت قزاقستان و افغانستان شد اینجا به تفاهم رسید.
در این نمایشگاه حدود 250 تن از سرمایه‌گذاران خصوصی و صنعتگران افغانستان تولیدات و محصولاتشان را در معرض دید و فروش بازدیدکنندگان بین‌المللی قرار دادند.
دومین نمایشگاه افغان قزاق که در شهر آلماتای کشور قزاقستان در تاریخ 20 الی 22 اکتبر سال 2024 برگزار شد، در این بیشتر از 200 تاجر از سکتور مختلف اشتراک کرده بودند که از این جمله 36 نفریان از سکتور خالی بودند. و همچنان از مجموعه غرفه ها که 70 غرفه بود 25 غرفه هم مربوط سکتور قالی بود. در این سیر روز نمایشگاه الحمدلله نمایشگاه بسیار پررنگ بود، افراد مختلف به اینجا آمدن، بازدید داشتن، در ضمنش خریداری ها صورت گرفت که ما واقعا خوشنود هستیم. و همچنان در روز سوم نمایشگاه بزنس فورم بود و تفاهم نامه ها امضا شد که تفاهم نامه های مختلف در سکتور مختلف امضا شد که از او همچنان ما واقعا خوشنود هستیم. و ما از دولت، از وزارت صنعت و تجارت، از نهادهای بین المللی، از همشان امی خواهشمند هستیم و امی خواهش داریم که همچنان نمایشگاه ها در کشور مختلف جهان برگزار شود تا ما بتانیم سکتور قالین و همچنان دیگر سکتورها را با درجه اعلایش به نمایش بگذاریم و روابط ایجاد بکنیم.
پایتخت ترکیه نیز در هفته گذشته شاهد یک حمله خونین بود. رسانه های ترکیه در میانه روز چهارشنبه از شنیده شدن صدای تیراندازی و انفجار از داخل شرکت TEI متعلق به صنایع هوافضای ترکیه خبر داده بودند که حدود 40 کیلومتر از انقره فاصله دارد. بر اساس تصاویر دوربین های مداربسته گمان می رود 3 مهاجم مسلح از جمله یک زن در این حمله شرکت داشته باشند، اما تعداد دقیق مهاجمان روشن نیست.
دقیقاً وضعیت در همه حالات است در تمام دنیا، اما چیزی که در ترکیه متفاوت از کشورهای دیگه است، مثل عملات تروریستی که در روسیه شد یا در کشورهای دیگه صورت میگیره، در ترکیه عاملین اصلی این حملات معلوم است که در اینجا در حقیقت حزب کارگران کردستان است و این است که عملات را در اینجا انجام میده. و در تاریخ ترکیه چندین حمله دیگه را هم به عین شکل اینا انجام داده بودن. به این اساس هستن که حزب در مخالفت هایی که با دولت ترکیه دارن و در فعلا هم شما میفهمی که عبدالله اوجلان رهبر ازی امی لحظه هم در زندانای ترکیه هستن. به این لحاظ در همین روزا مطرح شده بودن که احتمالاً که نظر به امو رای گیری و درخواست یک تعدادی از وکیلای پارلمان که عبدالله اوجلان اجازه بده که در پارلمان ترکیه سخنرانی بکنه و در حقیقت یک دوری دیگی مذاکرات شروع شد، چون در تاریخ در 2012 هم عبدالله اوجلان یک بار دیگه هم به دولت ترکیه نشستایی داشتن و میخواستن موضوع حزب کارگران کردستان ترکیه را با دولت ترکیه از طریق گفتگو حل کنن.
در امریکا هرچی به انتخابات ریاست جمهوری این کشور نزدیک میشیم، کمپین های انتخاباتی جالب و جذاب میشن. این هفته دونالد ترامپ طرفداران خود را با فروش برگر در یک شعبه از فست فود مکدونالد متعجب ساخت.
Nice and clean. I'm very superstitious. Now it's over the left shoulder now. So this is compliments of me, okay?
All right. بارک اوباما در گرد همایی کمپاین کامالا هریس با ربخانی هواداران خود را به وجد داورد.
Vomit on my sweater already. Mom's spaghetti. I'm nervous, but on the surface I look calm and ready to drop bombs, but I keep on forgetting.
البته تقابل در انتخابات آمریکا تقابل فقط رویارویی دو نامزد نیست، مقابله ثروتمندان هم است. ثروتمندترین مرد جهان ایلان ماسک اعلام کرده که تا روز انتخابات در 7 نوامبر روزی $1,000,000 به یک رای دهنده ثبت نام شده در ایالت پنسیلوانیا اهدا میکند. افراد دریافت کننده این مبلغ به قید قرعه و از میان کسان انتخاب میشوند که تومار سازمان او موسوم به کمیته اقدام سیاسی آمریکا را امضا کرده باشند. آقای ماسک این نهاد را برای حمایت از دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امسال در آمریکا تأسیس کرده است. بیل گیتس بنیانگذار شرکت مایکروسافت میگوید $50,000,000 را برای ستاد انتخاباتی کامالا هریس نامزد دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا کمک کرده است. این میلیاردر که قبلا در مسائل سیاسی دخالت نمی‌کرد گفته است این بار فرق می‌کند. این بود از داشته‌های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از اینکه با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید.
خبرهایی که از ایران میرسه نشان میده که زندگی برای بسیاری از مهاجران افغان در اونجا سخت‌تر شده. مثلا اخیراً خبر آمد که افغان‌ها دیگه در 16 ولایت یا استان مثل اردبیل اجازه اقامت و کار ندارن. از بازداشت چند صد مهاجر هم خبر میرسه و قبلاً مقام‌های ایران گفته بودند که در 6 ماه قرار است 2 میلیون مهاجر غیر قانونی را به افغانستان برگردانند. این در حال است که در افغانستان زیر سلطه طالبان میلیون ها نفر طبق گفته ملل متحد در آستانه گرسنگی هستند. حال چرا این موضوع مهمه و چه عواقب داره؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ می‌زنیم با هانا کاویانی، همکار ما از بخش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و خدایار واقف از فعالان جامعه مدنی که قبلا در ولایت غور هم فعالیت کرده. خب هانا جان، دلایل ممنوعیت اقامت دائم و اشتغال مهاجران افغان در برخی از استان‌ها یا ولایت‌ها در ایران از جمله در اردبیل چیست؟
راستش این اتفاق تازه‌ای نیست. ما در طول سال‌ها، دهه‌ها این داستان رو به تناوب می‌بینیم، بعضی موقع‌ها سنگین‌تر، بعضی موقع‌ها کمتر. دلایل متنوعی هم مطرح میشه، از جمله مثلا شکل جمعیت شهری، اینکه بالانس و توازن به هم نخوره، از جمله مسائل امنیتی. مثلا ما در حدود 1-2 سال گذشته که حملاتی رو در شیراز داشتیم، در شاهچراغ، بلافاصله سکونت شهروندانی که اتباع بیگانه خونده میشن، که بیشتر در ایران این اصطلاح برای شهروندان افغانستان استفاده میشه، ممنوع میشه به خاطر یک مشکل امنیتی یا یک اتفاق امنیتی. واقعا هر دفعه به شکل مختلف، به دلیل مختلف. اما خب این روزها همونطور که اشاره کردید، مشکلات و چالش‌های زندگی مهاجران افغانستان در ایران بسیار سنگین‌تر و بیشتر شده و تبدیل به یک بحث اجتماعی قوی‌تر هم شده در سطح اجتماع، حالا چه در کوچه و خیابان، چه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها خیلی سنگین‌تر و قوی‌تر داره درباره‌اش بحث میشه و مطرح میشه. و میگم دلایل خیلی متنوعی رو میشه براش برشمرد،
مثلا مشکل اقتصادی، امنیتی یا سیاسی یا تلفیق از این.
دقیقا، یعنی بعضی اوقات ما نمیدونیم که این تصمیم واقعا تصمیم یک شورای محلی است در یک شهری، یک استانداریه، یا یک تصمیمی است که از مرکز، از تهران به عنوان یک دولت گرفته شده. خیلی اشکال مختلفی داره وقتی که نگاه میکنیم به این گونه تصمیم گیری ها در ایران. مثلا بنرهایی رو در یک منطقه، در یک خیابانی میزنن، اما مشخص نیست که این بنر رو کی زده اینجا که ممنوعیتی برای اتباع افغانستانی مثلا بخواد اعمال بکنه. و بعد صحبت درباره این میشه، هر کی مسئولیت رو به گردن دیگری میندازه و اشکال مختلفی پیدا میکنه.
ظاهرا به نظر میرسه که یک نوع ابهام و ایهام در مورد اعداد و ارقام وجود داره، که مثلا چی تعداد مشخص مهاجرین افغان در ایران زندگی میکنن، با چی تعداد مثلا اخراج میشن، با چی تعداد مثلا دوباره به ایران میرن. البته اگر ارقام و اعداد داده میشه از طرف مقامات، اما فکر میکنم که در این مورد هم میشه بیشتر دری مثلا صحبت بکنیم که آیا در داخل ایران یعنی یک سیستم ثبت و راجستر سیستماتیک وجود داره یا نداره. این بس جالب است. جناب واقف، شما چی اطلاعی دارین این روزها از حال روز مهاجران افغان در ایران؟
خدمت شما عرض کنم که متاسفانه شرایطی که فعلا در افغانستان وجود آمد ناشی از جنگی بود که در طی 20 سال ما بین نظام جمهوریت و گروه حاکم در افغانستان که طالبان هستند سبب شد که گزینه مهاجرت یکی از امیدهای مردم افغانستان باشه و روزانه صدها و هزارها مردم افغانستان به دنبال مهاجرت و پناهندگی باشند. اما ببینید شما در طی 20 سالی که نظام جمهوریت در افغانستان حاکم بود، مردم به حقوق شهروندی دست پیدا کردند، مردم به آزادی‌های مدنی دست پیدا کردند، دروازه‌های مکتب باز شد، مردم به دانشگاه رفتند، نسل جوان و روشنفکر افغانستان دوست داشتند که به جامعه بین المللی وارد تعامل باشند، در تمام عرصه‌ها یک زندگی جامع شمول در افغانستان هم شکل بگیره و مردم افغانستان با سایر کشورها ارتباطات اصلی و نیک داشته باشند. وقتی به نظام جمهوریت یک بارگی سقوط کرد، اما ترسی که مجموعه مردم خصوص کسایی که در این عرصه‌ها تلاش میکردن که ارزش‌های آزادی مدنی و دموکراسی در افغانستان شکل بگیرن، وقتی که طالب آمد، این ترس سبب شد که بسیاری از مردم متاسفانه وطن را ترک بکنن، که بسیاری از مردم رفتن به ایران. اما متاسفانه بعد از 2 سال یا 3 سال میبینیم که امروز وضعیت مهاجرین در ایران شرایط خوبی نداره، با وجودی که ما باور دارم مردم افغانستان وقتی کشور خود را ترک کردن در افغانستان در ایران رفتن یا در سایر کشورها به یک زندگی ایدئال آرزو ندارن، دوست دارن همون جد اقل شرایط شو به صورت نسبی ادامه پیدا بکنه تا اینکه خدا خواست باشه شرایط در وطن خوب شه و برگردن.
و به تازگی هم کارزار را افتاده بود و برخی از مهاجران از افغانستان در ایران از ملل متحد خواستند که اگر اونها را به کشورهای دیگر منتقل بکنن، اما دیده شود که چی خواهد شد؟ بر این که امیل از یک صحبت میکنیم، ملل متحد با موج از مهاجرت ها در بیرون از منطقه مثلا در اوکراین، نمیدونم در شرق میانه، در لبنان، در غزه و اینها هم درگیر هست، دیده شود که به این موضوع چطور رسیدگی خواهد شد؟ خب هانا جان، بعدن با جناب واقف در مورد مربوط به این بحث صحبت میکنیم، اما شما در جریان هستین که چند پیش گزارش شد که ده ها مهاجر افغان در مرز سراوان کشته و زخمی شدن. گفتن که گزارش هایی که رسید حاکی از این بود که انفجار ماین صورت گرفته و همچنان مرزبانان ایرانی تیراندازی کردن و این افراد قصد عبور از مرز بین پاکستان و ایران را داشتن و توانی رویداد واکنش های گسترده را هم به همراه داشت، مخصوصا در فضای مجازی. خب طالبان گفتن که تحقیق میکنن، هنوز اما نتیجه تحقیقشان اعلام نشده و ابهامات در این مورد موجود است هنوز. خب چی پیامدهای داشتین رویداد در ایران اگر با مخاطبان ما بگویی بیشتر؟
راست شکل و شمایل اون روز حتما شما در رادیو آزادی، ما در رادیو فردا دنبال میکردیم و روزهای بعد از اون شکل و شمایل گزارش شدن آنچه که اتفاق افتاد روشن نبود، خیلی ابعادش مشخص نبود که چه اتفاقی افتاده و مقام های دو طرف هم آنچنان روشن درباره ابعاد این اتفاق صحبت نکردن، اما به هر حال اتفاق گزارش شد و واکنش های بسیار زیادی هم داشت و در طرف ایران میشه گفت که واکنش ها چند دسته بود. به تبع ما در ایران با گروه کثیری از مردم مواجه هستیم که منتقد حکومت خودشون هستند، منتقد تیراندازی نیروهای نظامی به سمت مردم غیر مسلح در داخل ایران هستند و همه این ابعاد. اما اون چیزی که ما در واکنش ها می دیدیم الزاماً به موازات یا همسو با این رویکرد نبود. در مواردی بسیاری از نظراتی که مثلا در فضای مجازی می دیدیم، برخی حتی مزاح می کردن دربارش یا مسخره می کردن و می گفتن که چطور ممکنه که شما براتون سپاهی در زمانی که مردم خود رو به گلوله می بنده دشمنه، وقتی که مردم همسایه رو به گلوله میبنده قهرمان شما میشه، اگر که قهرمان همیشه باید قهرمان باشه، اگه دشمن همیشه باید دشمن باشه. چون خیلی متناقض بود روی کردی که ابراز شد به اتفاقی که افتاده. حالا کاری به ابعادش نداریم، داریم الان درباره واکنش به اون گزارش اولیه صحبت میکنیم، اما در این حال میتونم این رو هم بگم که بسیاری هم بودند که ابراز تأسف کردند. من در مثلا شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام که بسیار ایرانی ها از اون استفاده میکنن بسیار میدیدم، پست های زیادی رو میدیدم که ابراز همدردی میکردند، ابراز نفرت میکردند از اتفاقی که افتاده، و میتونم بگم که واقعا متنوع بود شکل واکنشی که به یک همچین رخدادی نشون داده شد. اما این رو باید اشاره کنم که این اتفاق در زمانی افتاد و در زمانی ما داریم دربارش همچنان صحبت میکنیم که ایرانی ها بسیار درگیر یک وضعیت داخلی و منطقه‌ای خودشون هستند. پس ذهن هر ایرانی امروز این هست که اسرائیل کی قراره جواب حمله موشکی ایران به اسرائیل رو بده، آیا جنگی خواهد شد، آینده چگونه خواهد بود، فردای من چگونه خواهد بود. برای همین این افکار عمومی بسیار درگیر یک موضوع بسیار بزرگتری است و به نوعی شاید از اون رخداد سرابان عبور کرده باشه.
و همینجا اگر بپرسیم یا از شما یا از جناب واقف، خب یک کمه اگر پس منظر این موضوع رو بگوییم که چند پیش ایران حمله کرد به سمت اسرائیل با موشک‌های بالستیک و حالا همونطور که آنا جان شما گفتین احتمال داره که اسرائیل تلافی بکنه اون حمله رو و ایران حمله بکنه، ای که کی هنوز معلوم نیست، زمان مشخص نیست. اگر چنین حمله صورت بگیره، جناب واقف با توجه به امو اطلاعاتی که شما از وضعیت دارین و از مردم دارین، چی تأثیر خواهد گذاشت بر جامعه مهاجران افغان در ایران؟
بدون شک اون رقم که شما میدانید روابط میان مردم افغانستان و مردم ایران بسیار روابط تاریخی و دیرینه است و پیوندهای بسیار محکم فرهنگی و تاریخی وجود دارد. اما رقم که شما میدانید بخش کلانی از مردم افغانستان وقتی در ایران مهاجرت میکنند یا در گذشته ها بودن، من احساس میکنم که یک بخش عمده مردم افغانستان از طریق کار با ایران حمایت میکنند. اما وقتی این حمله اتفاق افتاد که بدون شک یک ضربه محکم اقتصادی در کل کشورهای منطقه بخصوص ایران و افغانستان و مردم افغانستان که با وابسته به کار و حضور در ایران هستن، بدون شک میتونه تفاوت بسیار منفی سر زندگی مردم، سر کار مردم، سر روابط مردم ایجاد بکنه. در شرایطی که مردم افغانستان در کشور خودشان شاید یک کار خوب نیستن یا یک زمینه های کار خوب برشان مساعد نیست و نهادهای بین المللی هم در اونجا توجه نمی کنند، ایران یگانه کشوری بود که در طی دو سال گذشته بسیاری از شهروندان افغانستان در اونجا من برداشت می است که فقط به هدف تامین معیشت زندگی فامیل و خانواده خود به ایران مهاجرت کردند و در اونجا صاحب یک کار بودند و فامیل و خانواده خود در افغانستان حمایت می کردند. اگر این جنگ اتفاق افتاد که بدون شک تبعات منفیش شامل تمام مردم در منطقه و خصوص قیمت کلانش مردم افغانستان و ایران بکرد.
تشکر از این. خب هانا جان، پیشتر در مورد راجستر و ثبت نام و اینها اعداد و آمار و ارقام صحبت کردیم. آیا در داخل ایران واقعا طوری یک چیز سیستماتیک وجود داره که مثلا مهاجران افغان واقعا ثبت نام شوند، راجستر شوند و که ارقام یا اعداد مشخص در مورد تعدادشان وجود داره؟ نداره؟
اون چیزی که دست کم من به عنوان یک روزنامه نگار از بیرون از ایران نگاه میکنم درباره اظهار نظرهایی که پیرامون این موضوع میشه مقامات مختلف وقتی صحبت میکنن، واقعا به نظر میاد که یک شیوه سیستماتیک دقیقی برای این مسئله وجود نداره. میتونه چند دلیل داشته باشه، یکی اینکه اراده‌ای وجود نداره برای این کار و دیگری اینکه موج مهاجرت شهروندان افغانستان به سمت ایران مثلا حالا در 3 سال اخیر دوباره آنچنان شدت گرفته که حکومت توانایی این کار رو نداشته، یا مشکل دیگری هست پیرامون این مسئله که ما اطلاع نداریم. اون چیزی که مشخصه اینه که هر کسی یک چیز میگه، اعدادی که از 3 میلیون، 4 میلیون، 8 میلیون، 10 میلیون، هر کسی در مقام خودش و مقام پیشین، جامعه شناس، روزنامه نگار، هر کسی میاد و یک عدد و رقمی رو مطرح میکنه و اتفاقا همین روشن نبودن و ابهامی که پیرامون این اعداد وجود داره خودش یکی از مشکلات عمده بحث پیرامون این موضوع، به دلیل اینکه به راحتی کسی میاد در فضای مجازی یک پستی رو منتشر میکنه، مثلا که 10 میلیون افغان همکنون در ایران زندگی میکنن، همین تبدیل میشه دست به دست توسط هزاران نفر دیگه به اشتراک گذاشته میشه و این شاید ترس واهمه‌ای که ایجاد میشه در فضای اجتماعی، چون به هر حال موضوعات هم که فقط در فضای آنلاین نمیمونه، مردم میبینن این وارد خونه ها میشه، وارد بحث ها میشه، وارد رسانه ها میشه و این ابهامی که پیرامون اعداد وجود داره خودش یکی از دلایل به نظرم دامن زده شدن به اون چیزیست که امروز پدیده‌ای که ما به عنوان افغان ستیزی زیر ذره بین قرار میدیم و دربارش صحبت میکنیم و مشخص نیست. بسیاری هستند از مثلا فعالان اجتماعی، مدنی، جامعه شناسان، روزنامه نگاران که واقعا تاکید میکنم به این موضوع که راه اولیه و راه حل اولیه برای رسیدگی به این موضوع این هست که بیایم یک سیستم دقیقی داشته باشیم، از اینکه ثبت بکنیم این مهاجرانی که وارد کشور میشن رو ثبت بکنیم، بعد از اونجا شروع بکنیم تمیز و تشخیص، اینکه حالا چه کسی صلاحیت حضور در کشور رو داره، اگر که جرمی مرتکب شده از کشور باید خارج بشه، در این کشور نمونه، یا هر کاری که میخوایم بکنیم. اما قدم اول اینه که اول ببینیم ما با چه وضعیتی روبرو هستیم، درباره چند میلیون مهاجر افغان داریم در ایران صحبت میکنیم.
و طبعا این موضوع که پیچیده هم هست، مهاجران افغان در ایران به چند دسته هم تقسیم میشن که مهاجران که قانونی گفته میشن و غیر قانونی، اونایی که اسناد دارن، اونایی که اسناد ندارن.
دقیقاً، کسانی که به هر حال کسانی هستند که کارت‌های اقامتی دارن، کسانی هستند که اصلا کارت اقامتی ندارن، هیچ جایی ثبت نشدن، از اونها به عنوان مثلا مهاجران غیر قانونی یاد میشه، کسانی هستند که متولد ایران هستند، فرزندان پدران یا مادران افغانستانی هستند که به ایران اومدن، یا هر دو والدین در افغانستان متولد شدن، یا یکی از اونها در افغانستان متولد شده و حالا بچه‌های اونها در ایران متولد شدن. چون به هر حال ما درباره یکی دو نسل داریم صحبت میکنیم اینجا، چیزی نیست که فقط از این دوره تازه طالبان اتفاق افتاده باشه، برای همین اشکال مختلف هم داره. و البته که وقتی که راجع به این شکل‌های مختلف حضور در ایران صحبت میکنیم، هر کدومش هم چالش‌های بیشماری داره. اینکه کسی متولد ایران بوده باشه یا اقامت قانونی در ایران داشته باشه، باز به این معنی نیست که این شهروند افغانستان از همه حقوق یک شهروند عادی در ایران بهره‌مند باشه. ساده ترین چیزی که ما بسیار دربارش میشنویم، درباره داشتن حساب بانکی، داشتن سیم کارت برای تلفن، اینها موضوعاتی است که شهروندان افغانستان در داخل ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنن و چیزی است که شاید برای من و شما که در یک دنیای آزاد زندگی میکنیم بسیار پدیده های پیش پا افتاده و عادی باشه، اما افغانستانی ها در ایران با این چالش ها مواجه هستن.
که بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که مثلا جامعه مدنی ایران چی نگاه داره نسبت به مهاجران افغان و این وضعیت. خب از ارقام و آمار یادآوری کردیم. جناب واقف، مقامات طالبان میگن که روزانه هزاران مهاجر افغان از ایران بازگردانده میشن. با توجه به وضعیت در داخل افغانستان که پیشتر هم گفتیم که ملل متحد مثلا میگه که میلیون ها نفر چند قدم فاصله دارن از گرسنگی در داخل افغانستان، به نظر شما طالبان آیا توان رسیدگی به این حجم بالای از بازگشت کننده ها را دارن؟
متاسفانه خدمت شما عرض کنم جناب استاد که شرایط فعلی افغانستان واقعا شرایط سخت و ناگوار است. مجموعه کسایی که بن آمدن فیصدی بالایش اهداف مهاجرت همین بوده که بتونن مردم افغانستان و فامیلای خود در داخل افغانستان حمایت بکنن، اما وقتی از این طرف کشورهای همسایه با بیمیری تمام همراه مردم افغانستان برخورد میکنند و حتی اخراج به اثر فشار و گپا سبب میشه که مردم افغانستان برگردن، من برداشتم این است که در شرایط فعلی طالبان هیچ استراتژی و برنامه‌ای برای پاسخگویی و شرایط فعلی افغانستان که شرایط نارمال است ندارند. از یک طرف بحث دیگه طالبا به جای اینکه بیان به مشکلات و نابسامانی ها و فقر و تنگدستی مردم بپردازند، بیشتر بحث‌های سیاسی درون‌گروهی خود و بحث‌های سیاسی رابط تاکتیکی که با سایر کشورها دارن دنبال از اینا هستن تا اینا رو تقویت بکنن. امین روز ما برداشت میگه که بالاتر از 70% از مردم افغانستان اما رقمی که آمارا نشان میده و شما یاد کردیم و سازمان های بین المللی گزارش ها نشان میده زیر 70% مردم زیر خط فقر هستند. اینا شرایط بسیار ناگوار است. اگر جامعه بین المللی با یک ایس دلسوزی نسبت به مردم افغانستان گذشته از اینکه کی در افغانستان حاکم است به فکر مردم افغانستان نشوند و برنامه های خوبتر را نگیرند، ما برداشتم یک تبعات منفی ازی در دراز مدت بخصوص در آینده ها بسیار برای مردم شکننده خواهد.
تشکر. خب آنا جان، یک موضوع مهم دیگه که پیش کشیده میشه ایست که خب با وجود که یک بخش شاید قابل ملاحظه از مهاجران افغان مخصوصا اونایی که به صورت غیر قانونی زندگی میکنن، اینها بیشتر در شغل‌های شاق و سخت مثل کارهای ساختمانی و اینها مشغول به کار هستند. حال اگر ایران بخواهد که واقعا ظرف 6 ماه 2 میلیون افغان را از ایران اخراج بکنه، این خلای قوای کار چگونه جبران خواهد شد؟ آیا با ناظران با مثلا تحلیلگران در این مورد شما صحبت کردین؟ چه میگن؟
صحبتی که مطرح میشه مثلا در خود رسانه‌های داخل ایران که مطرح میشه اتفاقا برعکس این ماجرا رو به عنوان منطقی که پیرامون این اخراج دارن مطرح میکنن ازش حرف میزنن، اینکه این فضا باز میشه برای کارگران ایرانی، ایجاد شغل میشه، اینها آمدند کار ما رو گرفتند و فضای کاری ما رو محدود کردند و حالا به ایرانی ها مثلا شغل نمیرسه، که البته برعکس اون هم مطرح میشه که در تمام طول این سالها نیروی کار ارزانی بوده که از افغانستان آمده و این کارها رو پیش برده. اما واقعا این که همون چیزی که اتفاقا دوستمون درباره طالبان گفتند که هیچ استراتژی برای مواجهه با وضعیت موجود ندارن، در ایران هم واقعا اگر بخوایم فکر بکنیم وضعیت مشابهی است. تصمیماتی که گرفته میشه، صحبتهایی که مطرح میشه، حتی اخراجهای بسیار گستردهی که الان در حال حاضر ما گزارشاش رو دریافت میکنیم که در حال انجام شدن هست، اما اینکه واقعا چه برنامهی برای بعد از اون وجود داره مشخص نیست. خصوصا درباره ایرانی داریم صحبت میکنیم که خودش با چالش‌های اقتصادی بسیار جدی از تورم، گرانی، کشور تحت تحریم روبروست. برای همین واقعا نمیتونم بگم که آیا اینها فکر کردند که با این کار خلایی ایجاد میکنند یا خلایی رو پر میکنند، برای اینکه به نظر نمیاد که طرح و برنامه دقیقی در این زمینه وجود داشته باشه.
پس وقت وضعیت در ایران این گونه هست و شما پیشتر گفتین که حاکمان جدید در افغانستان هم توانایی رسیدگی و این معضل را ندارن، خب با توجه به این وضعیت مهاجرانی که باز میگردن به افغانستان با چی سرنوشت روبرو خواهند شد جناب واقف؟
بدون شک سرنوشت بیکاری، سرنوشت ناامیدی، سرنوشت جذب شدن به گروه های افراطی که متاسفانه هنوز در افغانستان بستر این فرصت وجود داره. وقتی شما ببینید در یک جامعه که 50% از مردم به کار دسترسی نداشته باشند و بخصوص بخش کلانی از مردمی که بعد از سقوط نظام جمهوریت از افغانستان برآمدن و وظیفه های خود را ترک کردند، امروز که برمیگردن هیچ آپشن دیگه ای که اینا را حداقل به یک زندگی سالمت آمیزی در کنار خانوادهشان برگردانه است متاسفانه وجود نداره. از طرف دیگه حضور سازمان های بین المللی و نهادهای کمک کننده هم در افغانستان نسبت به گذشته اگر مقایسه شود با مراتب کمتر است. اینا همش دلایل است که متاسفانه جز رنجش مردم افغانستان میبینن و بخصوص با زمستانی هم که فعلا فرا رسیده و میتونه این مشکلات به مراتب بیشتر هم بسازه.
خب چون در دقایق پایانی این برنامه هم هستیم، آنا جان شاید بتوان گفت که هیچ چیز سیاه‌سفید نیست و همیشه به سلام و نوایی خاکستری قابل دید و مشاهده هست. خب بیاین یک کم در مورد نوع نگاه جامعه مدنی ایران نسبت به حضور مهاجران و نگرش اونها صحبت بکنیم. تا جایی که میدانیم شهروندان افغانستان هم در کنار جامعه مدنی ایران فعالیت میکنن، یک کمی در این مورد کوتاه ما بگویید.
ببینید جامعه مدنی ایران رو اگر که بخوایم درباره گروهی صحبت بکنیم که افرادی هستند که به هر حال دغدغه حقوق بشر دارند و این حقوق بشر رو محدود به مرزهای ایران نمیبینند و فراتر از اون نگاه میکنند، کسانی هستند که بسیار بلند و رسا درباره حقوق مهاجران افغانستان هم صحبت می کنند، از اون جمله روزنامه‌نگارانی هستند، هنرمندانی هستند، نویسندگانی، جامعه شناسانی هستند که معتقدند که آنچه که اتفاق می افته در ایران در مورد شهروندان مهاجران افغانستان صحیح نیست. تلاش هایی هم در این زمینه می کنند، از جمله همین در همین هفته هایی که انقدر صحبت از مهاجر ستیزی، که البته این رو باید در پرانتز تاکید بکنم که مهاجر ستیزی پدیده نیست که امروز مختص ایران باشه، ما در همین کشورهای اروپایی امروز بسیار مهاجر ستیزی رو پدیده تعیین کننده ای در انتخابات‌های مختلف داریم می‌بینیم. قراردادهایی که کشورهای اروپایی با کشورهای دیگر مثل تونس یا آلبانی می‌بندند برای اینکه جلوی مهاجران رو بگیرند، یا در خود ایالات متحده آمریکا می‌بینیم این پدیده ای که مقابله با تقابل با مهاجران رو شاهدش هستیم. در ایران در همین هفته هایی که بحث مهاجر ستیزی بسیار داغ و پر سر و صدا بوده، در این حال ما شاهد مثلا برگزاری یک رویدادی بودیم در قلب تهران در خانه هنرمندان با عنوان اگر اشتباه نکنم قصه های دیگران، که فعالان مدنی ایرانی و افغانستانی در کنار یکدیگر در یک رویداد هنری فرهنگی اجتماعی شرکت میکنن و درباره این رابطه و هم قصه بودن صحبت میکنن. برای همین برای من مهمه که تاکید بکنم همه فضا این فضای سیاه و سفید نیست و خاکستری های بسیار زیادی در این میان هست که افرادی هستند که در این زمینه تلاش میکنن، واقف هستند به اینکه به هر حال چالش های مهمی وجود داره وقتی که یک کشوری با حضور چند میلیونی مهاجران در خاک خودش مواجه هست و حکومتی که اراده ای نداره برای رسیدگی به این مسئله به صورت دقیق و سیستماتیک. اما این افراد همچنان تلاش میکنند به دلیل اینکه معتقدند که مهاجران افغانستان و مهاجران از هر کشور دیگه‌ای همونطور که مهاجران ایرانی در کشورهای مختلف دنیا حقوقی دارند که باید به رسمیت شناخته بشه و بهش احترام گذاشته بشه.
کاش میشد این بحث را ادامه میدادیم، اما اینجا وقت ما به پایانش رسید. بسیار تشکر هانا کاویانی از رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و خدایار واقف از فعالان جامعه مدنی. بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین. پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دشت و کناره لاله نداره، عروس
می داشتم خودم نگه می داشتم با پای قدم می دهد